برنامه اخباری تاجیکستان و جهان از رادیوی آزادی تقدیم شما می شود. من زرنگزی نوروز شاه. امروز 31 می است و توجه کنید به سرخطی موضوع های امروز. وزارت کارهای داخلی می گوید در عملیاتی روز 31 می در ناحیه روشان 5 نفر کشته و 1 نفر بازداشت شده است. مقامداران اوکراینی به افراد فریفته ترغیبات شناسنامه و روبل روسیه هشدار میدهند که خیانت به وطن جوابگری دارد.
بعد از آزاد کردن خرسان آنها حکم ابد خواهند گرفت.
و سفری هنرمندان سمرقند بعد از 40 سال به دوشنبه، شامی دوستی هنرمندان دو کشور با امضای شرطنامه همکاری جمع بست شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان امروز از انجام به گفته‌اش عملیات ضد تروریستی در بلندکوههای دهه دیرزود ناحیه روشان خبر داد که در نتیجه آن 5 نفر کشته و 1 نفر دستگیر شده است. وزارت کارهای داخلی از کشته شده ها یادگار غلام حیدروف، علیشر پوچویف، حبیب مولودودوف، جنبیدی بیک شیخ بوروف و دوخونده پلایف نام برده، آنها را اعضای گروه متشکل جنایتی معرفی کرده است. شخصانی بازداشت شده از نفری بازداشت شده قل محمد پلایف نام برده می شود که نیز ساکن ناحیه روشان بوده است. این خبر در حالی است که حامیان حقوق و فعالان روشان گفتند آنهایی که چون جنایتکار و اعضای گروه تروریستی معرفی شدند ساکنان ملکی این ناحیه هستند و هیچگاه سلاح نداشتند. همکارم خیرمان بقازاده که حالا با ما در استودیو است این خبر و تحولات دیگری وضع در ناحیه روشان را پیگیری کرده است. خیرمان، آیا درباره جزئیات عملیات امروز چی ها گفته می شود؟
در خبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان زرنگز روز 31 می در باره نتیجه های به قول مقامات یک عملیات ضد تروریستی خبر داده گفته شده است که نفران کشته و بازداشت شده همه ساکنان دهه های درزود و ومری ناحیه روشان بودند و از 18 می به این سو مورد جستجو قرار داشتند. مقامات روز 30 می اسم این نفران را در میان 10 شخص مورد جستجو یاد کرده بودند، ولی در حادثه های دو هفته پیش در پی اعتراض های ساکنان ناحیه روشان از ارسال نیرو به خاروخ که این شهر شاهد زد و خورد های خادمان حفظ قانون و گروه ساکنان محلی از بی‌میلی مقامات به تحقیق حادثه های نویبر پرسال شده است، حامیان حقوقی نفران را ساکنان ملکی بی سلاح نامیده بودند. در جزئیات حادثه صبح امروز وزارت میگوید جای عملیات در فاصله 1 کیلومتری از سرحد افغانستان در بلندی 2800 متر در سطح بحر بود و در اینجا مقدار معینی سلاح از جمله یک سلاح شکاری، پولیمیوت کلاشنیکوف، یک گرانتامیوت، 5 نورینجک و 4 افتومات کلاشنیکوف آشکار شده است. مقامات می نویسند که این گروه دعوت های به تکرار آنها برای تسلیم شدن را نادیده گرفته از پیگرد مقامات پنهان می شدند. مقامات این نفران را در حمله با کاروان افتماشینه های خزمچیان واحد تعینات مخصوص ضد تروریستی الف کمیته دولتی امنیت ملی گناهگار کردند که با گفتهشان باعث کشته شدن یک افسر و جراحت وزنین 13 خزمچی حربی گردیده است. به حساب های حامیان حقوق نکمتر از 20 ساکن ملکی روشان هم در حادثه های 16 تا 18 می کشته و بیش از 100 نفر بازداشت شدند. به هر حال سنجیدن درستی خبری مقامات برای خبرنگاران رادیوی آزادی با سبب نبود دسترسی به اینترنت یا قطع بودن خط ارتباط تلفنی با روشان فعلا مشکل است.
در زیم بنا به اطلاع دیگر در شهر خوروخ هم مقامات یک اعضای دیگر گروه جمعیتی کمیسیه 44 را بازداشت کردند. این گروه قرار بود همراه با خادمان حفظ قانون در تحقیق خشونت های نویبر پارسال اشتراک میکرد. از اینجا چی خبر است خیرمان؟
از خوروخ که مثل دیگر منطقه های ولایت مختار کوهستانی بدخشان در انزوای اطلاعاتی و به اینترنتی به سر میبرد، به هر حال خبری بازداشت منوچهر خالق نظرف مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر و عضو کمیسیه 44 به دست رادیوی آزادی رسید. مقامات او را به عضویت در اتحادیه جنایتی متهم کردند. نظر خالق نظر فنوز دسترس نیست و هم روشن نیست که خودی او با وکیل دفاع تامین شده است یا نه، ولی دو منبع مستقل رادیوی آزادی گفتند منوچهر خلق نظرف هفته گذشته در شهر خوروخ بازداشت شده است. با گفته یک منبع با اعتماد علیه خلق نظرف با اتهام اشتراک در اتحادیه جنایتی پرونده باز شده است که از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات درباره بازداشت خلق نظرف و دیگر اعضای کمیسیون 44 که عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستانی بدخشان بود رسما شرح ندادند و منابع رادیوی آزادی گفتند منوچهر خلق نظرف همراه با دیگر اعضایان کمیسیون 44 آخر هفته گذشته اول با بازپرسی دعوت و سپس بازداشت شده است و به این ترتیب تا حال بازداشت 4 عضو این گروه از جمله حقوقشناس و مدعی کرسی پرزیدنتی فراموز ارگاشف، برادر الفت خانم محمدشایف بازداشت شده خورسند محمدشایف، یک فعال محلی مظفر مبارکشایف این خبرها تصدیق شدند و به دست ما رسیدند.
اتهام آنها چی بوده است خیرمان؟
طبق اطلاع یک منبع رادیوی آزادی مقامات اعضایان کمیسیون 44 را به گرفتن مبلغ از سازمانی در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان گمان بر می‌دانند، اما خالق نظرف و دیگر اعضای کمیسیون 44 در بازپرسی‌های اولیه این اتهامات را رد کردند.
تشکر خیرمان بقازاده درباره عملیات اخیر به قول مقامات ضد تروریستی خبر میداد. ضمن شرکت داران اعتراض های اخیر خاروق و ریشان بارها اصرار ورزیدند که اعتراض آنها آسایشته است. همچنین سازمان های بین المللی حامی حقوق استفاده از زور و فشار به اعتراضگران را محکوم نموده گفتند به استفاده اصطلاح گروه های متشکل جنایتکار موافق نیستند. و بیننده عزیز، موضوع صحبت برنامه نوبتی گپی آزاد در رادیوی آزادی هم سبب های سرزدن ناامنی در بدخشان است. همکاران ما با صحبت سیف‌الله سفرف، پروفسور سیاست‌شناس و شیرعلی غلام‌علیف، پژوهشگر دانشگاه سوگوبای ژاپن و زاده بدخشان را به برنامه دعوت کرده اند. پوره از اون بحث را حالا همراه میبینیم.
من حالا اونها را تروریست نمیگویم چون که اونها ترکش ها وجود ندارند، لیکن اونها را همچون جنایتکار میگویم برای آنکه از پشت الفت خانم رفتن. الفت خانم با محمد باقر اونها را خرید. اونهایی که خریده شدن و در مقابل منفیت دولت و ملتشان میستن اونها را حتما جنایتکار نمیدن لازم. دیگه نام ندارن.
محترم شیرعلی غلام‌علیف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
نظری منم چنین است که در بدخشان یعنی عموما در مردم پامیر در تاریخ تروریست نبوده است. متاسفانه چه خیلی که استاد گفتند امی واژه تروریسم و فاشیسم و دیگر چیزا یعنی دیگر شکل دیگر را گرفته است. چه خیلی که مثلا روسیه به اوکراین حمله آورد و اونجا گفت که مردمش فاشیسم، لیکن اوکراینا میگن که ما نداریم فاشیسم. تروریست یا که تروریسم معمولی است که یگان ترکیش و یگان سوی قصد به جان یک است، لیکن در ولایت مختار کوهستان بدخشان یگان گروه تروریستی نیست. و بعد چیزی که استاد میگن که جنایتکار هستند، جنایتکار در ماده 20 قانون جمهوری تاجیکستان آمده است که هیچ کس حقوق ندارد تا حکم سود برآمدن کسی را جنایتکار گوید.
ببینید اینجا کاربران رادیو آزادی سوال میگذارن که چرا مقامات یک دسته شهروندان را جنایتکار می نامند. همین مسئله که حال شما شیرعلی گفته در نواری که سیف‌الله سفرف ذکر کردن شکست فتح هم دیدیم که همه خیلی نام برده شدند. مگر تنها دادگاه نیست که حق دارد کسی را حکم کند؟ چرا این آدمان به حکم دادگاه جنایتکار عنوان می شوند؟ جناب سیف‌الله سفرف، شما
جنایتکار من برای اونها را می توانم بگویم بسود شخصا من کنم که اونها هم کشلاقی مرد پرامد.
برنامه ساعت 8 سحر به وقت دوشنبه و ساعت 6 به وقت مسکو در وبسایت ozodi.org، در صفحه های رادیوی ozodi در فیسبوک و کانال ozodi ویدیو در یوتیوب نشر می شود. نیروهای روسیه در منطقه های تصرف شده اوکراین به تشویق روسی کنانی اهالی شروع کردند. در این منطقه ها در برابر نمایش برنامه های تلویزیونی روسیه از طریق مانیتورهای بزرگ مقامات اشغالگر تقدیم امتیازناک شهروندی روسیه را پیشنهاد کردند و همچنین معاملات روبل روسی را براه ماندند. ولی منصبداران اوکراینی به شهروندانی که شناسنامه خود را عوض میکنند هشدار میدهند که خیانت به وطن جزای سخت خواهد داشت. کیومرسی اتو در این باره گزارش میدهد.
نصب اکرانهای بزرگ و پیشنهاد شناسنامه روسی روسی کنانی اهالی در منطقه های اشغال شده اوکراین به همین طرز ادامه دارد.
2022 считать товарооборот вероятно будут уже в рублях.
در شهر ماریوپول در ماشین های بارکش اکران نصب کرده و به ساکنان برنامه های ترغیباتی رسانه های روسیه را نمایش می دهند. همچنین در این شهر در نزد نقطه های تقسیم کمک های بشردوستانه و آب 12 منیتور بزرگ گذاشته شده است که نیز فقط شبکه های روسیه را نمایش می دهند. در دوره تعطیل تابستان هم در این مکتب ها در اینجا برای کودکان باز می ماند. دوام 3 ماه خوانندگان اوکراینی را برای تحصیل بر اساس برنامه تعلیمی روسیه آماده می کنند. قرار است به آنها درس های زبان و ادبیات روس و تاریخ روسیه آموزانده شود. بیش از 50 آموزگار برای کار در دوره تعطیل راضی شدند. کرملین با تصویب یک سند پیشنهاد شناسنامه روسی به ساکنان منطقه های اشغال شده از طرف روسیه را در اوکراین آسان کرد. اما به گفته سرگئی خلن، وکیل شورای ولایتی خرسون، ساکنان این قسمت اشغال شده نمی توانند در شهر خود سندهای روسیه را بگیرند.
پیشنهاد شناسنامه روسی در قرم اشغال شده صورت می گیرد. یعنی خواهشمندان از خرسون تصرف شده باید به قرم رفته شناسنامه روسی بگیرند. آنجا یک گروه خردی هستند که با ماموریت و نظامیان اشغالگر همکاری دارند و احتمال شناسنامه روسی را می گیرند. ولی با همین بعد آزاد کردن خرسون آنها حکم ابد خواهند گرفت.
خرید و فروش در منطقه اشغال شده با روبل روسی براه مانده شده است. مقامات اشغالگر روسیه می خواهند ساکنان سیمکارت های شرکت های موبیلی روسیه را بگیرند. در اینجا مردم برای خریدن سیمکارت های روسی در نوبت استادند. این سیمکارت ها با رقمی پلیوس 7 شروع می شود. طریق آن زنگ به روسیه همگی 5 سنت ارزش دارد. اما هر دقیقه زنگ به اوکراین اکنون 35 سنت. حساب می شود.
برنامه را ادامه می دهیم. روز یکشنبه در تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی در شهر دوشنبه شومی دوستی هنرمندان تاجیکستان و ازبکستان برپا شد. تفصیلات در گزارش همکارانمون سرویناز روح‌الله و اسکندر فیروز.
بعد از فاصله 40 ساله هنرمندان سمرقند دوباره مهمانی دوشنبه شدند. طول یک هفته در تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی هنرمندان ازبکستانی برنامه های مختلف فرهنگی خود را پیشکش تماشابینان تاجیک نمودند. در برنامه فرهنگی شومی دوستی که در جنبست این سفر برگزار شد، هنرمندان هر دو کشور برآمد نمودند. قبل از شومی دوستی میان تئاتر موسیقی و دراموی سمرقند و تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان برای 5 سال آینده سازشنامه همکاری امضا شد.
اخیراً در ساختار تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان بخش آموزش هنرمندان جوان در بخش بالت با کار آغاز کرد که آن را یک متخصص ایتالیایی رهبری میکند. قرار شد که در آینده هنرمندان جوان تئاتر سمرقند میتوانند در این آموزشگاه صنعت خود را صیقل دهند.
работников именно Самаркандского государственного театра музыки и драмы.
مسئولان تئاتر سمرقند میگویند از این به بعد هنرمندان ازبک و تاجیک میتوانند در هر وقت دلخواه به شهرهای همدیگر سفرهای هنری انجام دهند.
طبق این سازشنامه ما می توانیم هر ماه و یا هر 3 ماه یک مرتبه به شهرهای همدیگر سفرهای هنری داشته باشیم. گذشته از این توافق شد که تئاترهای ما می توانند ضمن تهیه نمایشنامه های خود از ظرفیت هنرمندان و کارگردان های همدیگر استفاده کنند. تئاتر آلقره کورسیتماقچیمیز.
برنامه رو اینجا با پایان میبریم. تشکر از همراهی بیننده عزیز. خبر و گزارش و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر و یوتیوب پیگیری کنید. خدا نگهداری شما.
آخر زمستان خدمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن زمستان با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در ادامه عملیات مقامات در ناحیه روشان بدخشان، روز 31 می 5 ساکن محلی کشته و یک نفر دستگیر شدند. وزارت کارهای داخلی در بیانیه این افراد را عضو گروه های جنایی و تروریستی نامید، در حالی که قبلا نزدیکانشون و سازمان های حامی حقوق آنها را آسایشته و شخصانی بی سلاح گفته بودند. چگونه و در چه شرایط کشته شدن 5 نفر معلوم نیست. به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، یادگار غلام حیدرف، علیشیر پاچایف، حبیب مولادودوف، جنگ بیگ شیخ بوروف و داخونده پلایف در بلنکوهای دهه درزود ناحیه روشان به اصطلاح مقامات به ضرر گردانیده شدند. به سبب نبودن تماس تلفنی و اینترنتی با ناحیه روشان، دریافت اطلاع از منابع مستقل مشکل است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید این افراد از 18 می امسال جستجو میشدند و گویا هنگام مقاومت مسلحانه کشته شدند. مقامات روز 30 می نام آنها را در میان 10 شخص تحت جستجو نشر کرده بودند. یادگار غلام حیدر و فرمانده پیشین یکی از قسمای میرزازیف در حادثه روشان گمانبری اساسی نامیده میشد. قل محمد پلایف 40 ساله از دهه ومر که نیز به گفته مقامات تحت جستجو بود دستگیر شده. سرنوشت 4 نفر دیگر که نامشان در روی خط مقامات بود معلوم نیست. نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان برای تعیین و نشانگذاری مرز دو کشور واخوردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در سامانه‌اش نوشت جلسه گروه های کاری توپوگرافی دو کشور از 25 تا 30 می در بیشکک برگزار شد. جزئیات ملاقات افشا نشده است. پس از یک مناقشه در آخر ماه اپریل سال گذشته در مرز که باعث هلاکت ده ها نفر از هر دو جانب گردید، مناسبت تاجیکستان و قرقیزستان به سردی گرایید. تاجیکستان و قرقیزستان سالهاست بر سر معین و علامت گذاری مرز به موافقه نمی رسند. از 970 کیلومتر سرحد بخش از آن نامعین است. در دهه های نزد مرزی زود مناقشه ساکنان و مرزبانان این دو طرف ثبت می شود. انجام زودتر علامت گذاری قده های بحثی را راه مهمی ختم خشونت ها می گویند. شام 3 می قبل از بازگشت به وطن، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در تهران با رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه ای دیدار و گفتگو کرد. این ملاقات در دایره سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان به ایران صورت گرفت که اولین بار بعد چندین سال مناسبت های پیچیده و ناهموار صورت می گیرد. به اطلاع سایت پرزیدنت تاجیکستان، امام علی رحمان گفته است که تاجیکستان علاقمند ادامه مکالمه سازنده سیاسی سطح عالی می باشد. وی گفته است که تاجیکستان جانبدار تفسیر روزافزون رابطه های گوناگون عرصه دو کشور در روحی اعتمادی بین همدیگری می باشد. پیش از ملاقات با خامنه ای در پی دیدار و گفتگو با پرزیدنت ایران ابراهیم رئیسی، مقامات تاجیکستان ایران 16 سند همکاری امضا کردند که بیشتر یادداشت تفاهم برای همکاری ها میان وزارتخانه های دو کشور می باشد. کارشناسان سفر رسمی امام علی رحمان به ایران را بعد از بحران روابط بر پایه اتهام پشتیبانی از حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان و اسرار ناپدیدشوی پلهای صاحبکار ایرانی بابک زنجانی در تاجیکستان چرخش نو ارزیابی میکنند که به تغییریابی فضای سیاسی منطقه و جهان ربط میگیرد. رهبران 27 کشور اروپایی شام 3 می راضی شدند که همچون جزای روسیه برای جنگش ضد اوکراین از 3-2 قسم نفت صادراتی روسیه را تحریم کنند. شارل میشل، پرزیدنت شورای اروپا گفت که تحریم تنها به نفت مربوط می شود که از راه های بحری می رسد و آنی که از راه لوله نفتی انتقال می یابد بی تغییر می ماند. بر اساس معلومات پیشکی، در پی بارانگری های سخت دیروز در ناحیه اشت، به حساب های مقامات حالت های فوق‌العاده تخمیناً 8 کیلومتر را قسمان ویران شده، 13 پل چوبی واقع در حدود های این ناحیه پر خراب شدند. ارزیابی عاقبت های سیل و باران و ژاله دیروزه در ناحیه شمالی تاجیکستان ادامه دارد. وزیر کارهای خارجه روسیه روز 3 می آوازه ها را درباره بیماری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رد کرد. سرگئی لاوروف گفت هیچ نشانه ای که به بیماری پوتین دلالت کند وجود ندارد. دو هفته پیش رئیس خدمات استخبارات نظامی اوکراین، ژنرال کریل بودانوف ادعا کرد که
پوتین سخت بیمار است و منصبداران بلند پایی ناراضی از سیاست های او علیکه برای از قدرت راندنش آمادگی میگیرند. وضعیت سلامتی و زندگی خصوصی رئیس جمهوری روسیه از موضوعهای ممنوع در این کشور است و در رسانه ها در این باره کم صحبت می شود. در روزهای اخیر بعضی گزارش ها در مورد گرفتاری ولادیمیر پوتین به سرطان پیشرفته نشر شده بود و گفته می شود طبیبان به او گفتند از 2 تا 3 سال دیگر امکان زنده ماندن ندارد. سرگی لاوروف با شبکه تلویزیون یک فرانسه گفته است فکر نمی کنم هیچ فردی عاقله نشانه ای از بیماری یا ناخوشی در او ببیند. یک فیلمساز معروف آمریکایی نیز چند ماه پیش ادعا کرده بود که پوتین قبلا گرفتاری سرطان بود اما فکر می کند که اکنون شفا یافته است. روسیه از 24 فوریه امسال با اوکراین حمله کرد، جنگ تا کنون هزاران کشته و میلیون ها آوار بر جای گذاشت و باعث آن شد که آمریکا و متحدان آن تحریم های سختی علیه مسکو جاری کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. قرب روبل روسیه که بعد از تقریبا 3 هفته با سرعت بالا رفتن در تاجیکستان روز 30 می رو به پایین نهاده بود، صبح 31 می باز 10 سومونی بالا رفت. اگر بانک تاجیکستان روزی 30 می 1000 روبل روسی رو با 167 سومونی عوض می‌کردند، حالا این رقم با 177 سومونی برابر شد. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روحلوی رو میکنم. ساکنان هر روز پایین و بالا روی قرب روبل رو میسنجند، چون نزدیکانشون از روسیه اساساً پول روسی میفرستند و بانک تاجیکستان در عوض به آنها سومونی میدهند. مسئولان بانک ملی تاجیکستان نگفتند که سبب زود پست و بالا روی قرب روبل روسی در چیست. بعضی از کارشناسان میگویند پایین رفتن ارزش روبل موقتی است و احتمال چند روز دیگر دوام کند. فضل جان فتح اللهیف شورای مسائل اقتصادی آسیا پلاس روز 30 می به رادیو آزادی گفت
قرب 2 روبل این موقتی است. باز ماه آگوست باز از روی نقطه و نظر استندارد اند پورس و بومبرگ از روی متخصصان کارشناسان آنها خود 2 روبل با استوارشوی خود را از ماه آگوست باز شروع میکنند.
وضع قرب روبل روسی پس از حمله بدلیل مسکو به اوکراین در ماه فوریه امسال بد شد. ارزش 1000 روبل در بانک های تاجیکستان به 100 سومونی و حتی از آن پایین آمد. هرچند بانک ملی آن را در حدود 136 سومونی تعیین کرده بود. تنها در اول ماه اپریل آن به مرز 150 تا 160 سومونی رسید. این بالا روی را بعضی تحلیلگران با زدن سوزنداری قوت بخش مانند کرده گفتند موفقیت های مالیوی روسیه در دوام نمی کند. در حالی که با باوری آنها غرب با سرعت راه های نجات از وابستگی به نفت و گاز روسیه را جستجو دارد. بهرام شریپوف کارمند پیشین بانک و دکتر علم اقتصاد گفت
توازن پرداختی جمهوری تاجیکستان گیریم، بیشتر مال و محصولات ما از روسیه وارد میشه، بیشتر پول مهاجران از روسیه وارد میشه. باز روسیه حساب و کتابی بین دولت های و مال و محصولات که میفروشد هم مکانیزمش دیگه کار شده است، از دلار و یورو به روبل گذران شده است، هم این تاثیرش اون است به فعالیت هم بانک و هم به تاجران محلی که با داد و گرفت بین المللی سر و کار دارند. خوف هم زیاد شده است چونکه صاحب کاران هم نمیدونند پگا چی میشد.
روسیه منبع درآمدی صدها هزار شهروند تاجیکستان است و صدها میلیون دلاری که مهاجران تاجیک میفرستند منبع زندگی اویله های آنها در کشور است. از این رو موضوع پست و بلند شدن قرب روبل برای بیشتر اویله ها در تاجیکستان مهم دانسته می شود.
با این جهانی پرش با این تابو تو بیخش نمیلوم سر فرا ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما راهی امیدم بده راهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما و بر فرو فرا اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بخون بگردون مرا ستاره ای رهنما نمی نمایی چرا ستاره ای رهنما کجا کجایی برا ستاره ای رهنما بخون بگردون.
بنابر گزارش رسانه ها دو هفته پیش ایران در تاجیکستان کارخانه تولید درون یا هواپیماهای بی سرنشین کشاد. روز 17 می امسال در مراسم افتتاح کارخانه تولید ابابیل 2 در دوشنبه جنرال مایور حسین باقری سردار ستاد کل نیروهای مسلح ایران اشتراک داشت. تاجیکستان و ایران با این هواپیماهای بی سرنشین چه کار خواهند کرد؟ در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. باقری این پیشروی را دور نوی همکاری های دفاعی بین دو کشور خواند، زیرا تاجیکستان و ایران در پی مقابله با چالش های نو در منطقه هستند. به گفته ناظران امور، این چالش ها شامل بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و تهدیدهای تروریستی فراملی از جمله شاخه خراسانی داعش است. سردار ستاد کل نیروهای مسلح ایران آن زمان گفت، امروز به جایگاهی رسیدیم که می توانیم به علاوه پوره کردن نیازهای داخلی تجهیزات نظامی را به کشورهای متحد و دوست برای تقویت امنیت و صلح دائمی صادر کنیم. و با اشاره به اینکه ایران و تاجیکستان هر کدام با افغانستان مرز دارند و در دو طرف این کشور جنگ زده هستند افزود، نیروهای مسلح دو کشور می توانند با رشد و همکاری های نظامی به افغانستان در برقراری امنیت و صلح مدد کنند. در حالی که حسین باقری و شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان مراسم افتتاح کارگاه تولید درون ابابیل 2 را پلتفرم برای تقویت همکاری های نظامی گفتند، تهدیدهایی را که در پی مقابله با آن هستند مشخص نگفتند. در مورد برنامه های نهایی ساخت هواپیمایی بی سرنشین در تاجیکستان نیز معلومات ندادند. جرمی بینی کارشناس مسائل دفاعی در شرکت اطلاعاتی جهانی جنس در پاسخ خطی به رادیوی آزادی گفت، آغاز اقتباس، ما نمیدانیم که آیا این نو واقعا استحصال تاجیکستان است یا نه. ابابیل 2 بهترین نو برای مقابله با نیمه نظامیان است. پایان اقتباس. ابابیل 2 از خانواده رده پایین هواپیماهای بی سرنشین در ایران به شمار می رود. جرمی بینی گفت این مدل حدودی 15 سال است که وجود داشته و برای حمله و شناسایی استفاده می شود. جرمی بنی گفت به نظر می رسد که تسلط طالبان بر افغانستان عاملی آشکار برای تقویت رابطه های ایران و تاجیکستان است. تهران و دوشنبه در حال برای بهبود رابطه های از چند پیش تیره خود تلاش می کنند که تاجیکستان و ایران زبان و فرهنگی مشترک دارند. دو کشور با اکثریت اهالی مسلمان از شاخه های گوناگون اسلام پیروی می کنند. حکومت دنیوی تاجیکستان مکتب حنفی اسلام سنی را به رسمیت می شناسد، در حالی که ایران یک حکومت دینی با اکثریت شیعه است. تاجیکستان یگانه کشور در آسیای میانه است که به طور آشکار از بازگشت طالبان به قدرت در کابل مخالفت کرد. دوشنبه رسمی میگوید که این گروه پیکارجوی سنی برای امنیت منطقه تهدید میباشد و تاجیکان افغانستان را به حاشیه رانده است. تنش‌ها میان دوشنبه و حاکمان تندروی افغانستان در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. طالبان هزاران جنگجو را در خط مرزهای این کشور با تاجیکستان جابجا کردند. تاجیکستان همزمان در این مدت مشق‌های نظامی مشترک را در مرز طولانی خود با افغانستان با نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی زیر نفوذ روسیه برگزار کرد. تاجیکستان همچنین درگیر تنش‌های مرزی با قرقیزستان است که هواپیماهای بی سرنشین پیشرفته را از ترکیه و همچنین درون‌های را از روسیه در سال گذشته خرید. بیشکک چند پیش برتری درون‌های خود را تبلیغ کرد. در ماه اپریل درباره اینکه تاجیکستان نیز در حال خرید بایرکترها از ترکیه است، گزارش رسید. دیرتر کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان گفت معین کرده است که چنین سازش صورت نگرفته است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
منوچهر خالق نظرف مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر و عضو کمیسیه 44 در شهر خارق بازداشت شده است. مقامات او را به عضویت در اتحادیه جنایت متهم کردند. نظر خالق نظرف هنوز دسترس نیست و هم روشن نیست که او به وکیل دفاع تامین است یا نه. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دو منبع مستقل رادیوی آزادی گفتند منوچهر خالق نظرف هفته گذشته در شهر خارق بازداشت شده است. به گفته یک منبع با اعتماد، علیه خالق نظرف با اتهام اشتراک در اتحادیه جنایتی پرونده باز کردند. این بند قانون از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی کرده است. مقامات درباره بازداشت خالق نظرف و دیگر اعضای کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان رسما شرح ندادند. همکاران منوچهر خالق نظرف در ائتلاف ضد شکنجه گفتند در این باره معلومات دقیق ندارند. منابع رادیوی آزادی گفتند منوچهر خالق نظرف همراه با دیگر اعضای کمیسیه 44 آخر هفته گذشته به بازپرسی دعوت و سپس بازداشت شد. به اطلاع منابع رادیوی آزادی از اعضایان کمیسیه 44 فعلا 4 نفر در بازداشت هستند. اینها منوچهر خالق نظرف مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر و اعضای ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه، فراموز ارگش حقوق شناس از شهر خارق که سال 2020 نامزدیش را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد کرده بود، خورسند محمدچایف برادر الفت خانم محمدچایف و روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی که در بازداشت است، و مظفر مبارکچایف فعال جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان. طبق اطلاع یک منبع رادیوی آزادی، مقامات اعضای کمیسیه 44 را به گرفتن مبلغ از سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان گماندار می‌دانند، اما خالق نظر و دیگر اعضای کمیسیه 44 در بازپرسی‌های اولین اتهام را رد کردند. درباره بازپرسی اعضای کمیسیه 44 رادیوی آزادی روز 29 می خبر داد. کمیسیه 44 در پی اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد. با آن اساساً فعالان و نمایندگان جامعه شهر بدخشان شاملن. 6 نفر آنها عضو گروه هستند که از مفتشان دادستان کل و دادستان حربی عبارت بوده، حادثه های ماه نوامبر سال گذشته را در خارق تحقیق دارند. نمایندگان کمیسیه 44 بارها مسئولین دادستان کل را به خنوگ نظری در تحقیق حادثه های ماه نوامبر گناهکار کردند. مقامات این را رد کردند. بازداشت چند اعضای کمیسیه 44 بعد از واقعه های نیمه دوم ماه می صورت می گیرد. از 16 می به این طرف وضع در شهر خارق و ناحیه روشان بدخشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و عملیات نیروهای دولتی در خارق و روشان، ده ها کس کشته و زخمی و بیش از 100 کس دستگیر شدند. مقامات مردم ناراضی را به عضویت در گروه های جنایی و مبارزه مسلحانه عیبدار کردند. ساکنان می گویند تنها برای حمایت حقوق خود به کوچه ها برآمدند، چون ماها با زیر فشار و تعقیب هستند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بسیاری از گریزه‌های افغانستانی در تاجیکستان در سر هوای کوچیدن به کانادا را دارند. شرایط بهتری زیست، امکان فراوانی رشد و امتیازهای دیگر اجتماعی از دلیل‌های آنهاست. نه همه به کشوری آرزوهای خود می‌رسند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. فرشته کریمی، پناهجوی 25 ساله افغانستانی، با 6 خواهر و برادر نابالغش از تاجیکستان به کانادا رفتنی است. مادرم 4 ماه پیش در تاجیکستان فوتید. سرطان داشت. بسیار میخواست مرا به کانادا برد. زندگی بهتری مهیا کند. حالا می رویم. گوری او را در تاجیکستان میمانیم، گفت او. خانواده آنها 4 سال پیش از افغانستان به تاجیکستان گریزه شد. پدری فرشته را جنگجویان سال 2012 کشتند. فرشته با مادر و 6 خواهر و برادرش به تاجیکستان پناهگاه یافتند تا از اینجا به کانادا بکوچند. با قول این پناهجوی افغانستانی، قریب همه گریزه های هموطنی وی در تاجیکستان تلاش و آرزوی رفتن به کانادا را دارند و گفتش هرچند در تاجیکستان پناهگاه و امنیت دارند، از مشکل اقتصادی رنج میکشند. اما راه های رسیدن به کشوری شرایطش بهتر از جمله کانادا هموار و آسان نبوده است. هرچند مقامات کانادا بعد از غصب افغانستان از سوی حرکت طالبان در ماه اوگوست سال 2021 وعده قبولی تا 40,000 شهروند افغانستان را دادند، تا آخر ماه اپریل امسال با اطلاع بخش مهاجرت آن کشور حدود 12,000 افغانستانی را پذیرفتند. در همین حال از سرچشمه های رسمی اطلاعی موجود نیست که چی تعداد از این افغانستانی ها از تاجیکستان به کانادا رفتند. عبدالمصویر بهادری رئیس آریانا جامعه افغانستانی های مهاجر در تاجیکستان گفت با اطلاع وی در یک سال اخیر بیش از 1,000 گریزه افغانستانی از تاجیکستان به کانادا رفتند. گریزه ها به نزد ما آمده میپرسند که چگونه به کانادا رویم، چی برنامه هایی است، از ما مدد میخواهند، از دست ما کاری نمیاد. رفتن به کانادا از خود گریزه ها و حکومت آن کشور وابسته است، نه از سازمان یا جمعیت، گفت آقای بهادری. یک شرط یا امکان کوچیدن به آن کشور به نقل بهادری داشتن سرپرست در کانادا است که بیشتر گریزه ها با این را به آن کشور میرسند. سرپرست در بانک به نام دعوت شونده ها یک مقدار مبلغ میگذارد. دعوت شونده ها به واسطه سامانه مهاجرت کانادا درخواست میدهند. در صورت قبول شدن درخواست امکان کوچیدن را پیدا میکنند، نقل کرد او. به محض سر قدرت آمدن حرکت طالبان در افغانستان، حکومت کانادا هم بررسی و قبول درخواست افغانستانی ها را برای کوچیدن ساده تر کرده است، افزود بهادری. فرشته کریمی هم که در آستانه سفر به کانادا است، حرف های بهادری را تصدیق میکند. با گفته وی، هنگام مصاحبه آنلاینی، مقامات مهاجرت کانادا از آنها سؤال زیاد نکردند و با دیدن چهره او و برادران خواهرانش درخواست کوچیدنشان را قانع کردند. نه همه گریزه های افغانستانی در تاجیکستان امکانی رفتن به کانادا را دارند. آرش آریان، یک پناهنده افغانستانی که در ماه اوگوست سال 2021 به تاجیکستان آمده بود، تلاش‌هایش برای رفتن به کانادا نتیجه ندادند و او تصمیم گرفت تحت بیم و امید به افغانستان برگردد. او در صحبت به رادیوی آزادی گفته بود برای رفتن به کانادا دو راه داشت: یا 5 نفر در کانادا کفالت می‌دادند که تامین خراجات او و عائله‌اش را به عهده می‌گیرند، یا که پناهنده افغانستانی در صورت حساب بانکی دست کم 16,000 دلار می‌داشت تا بعد رسیدن به کانادا سرباری دولت نشود، چیزی که حاصل نشد. ایده از گریزه های افغانستانی در تاجیکستان ماه مارس امسال از کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستند برای کوچیدنشان به کشوری سوم از جمله کانادا یاری کنند. فیلیپو گراندی به درخواست پناهجویان افغانستانی در تاجیکستان وعده مشخص نداد، فقط گفت با مقامات کانادا در مسئله بیشتر کردن قبول گریزگان افغانستانی صحبت خواهد کرد. عین زمان با اطلاع سازمان های حامی حقوق گریزه ها، تعداد افغانستانی ها در تاجیکستان کمتر از 13,000 نفر است. قسمی از آنها به کشورهای سوم از جمله کانادا کوچیدند و قسم دیگر به افغانستان برگشتند.
Oh, you do. هفته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا اشتراک خواهد کرد. مسابقه امسال سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان آغاز یافت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه ریتینگی گوشتی یونانی رومی و گوشتی آزاد به خاطر مربی معروف قزاق بولات تورلیخانوف در شهر الماتای قزاقستان شرکت می‌ورزند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان که تحت رهبری اجرا کننده وظیفه سرمربی اصلی دین حبیب اللهیف روز دوشنبه 30 می به شهر تاش کند رسید، در مرحله نهایی جام آسیا 2022 اشتراک خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به هیئت نهایی دسته منتخبی المپی کشور در جام آسیا 22 بازیگر شامل است. منتخبی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 19 ایون در پایتخت ازبکستان برگزار می شود، در گروه دی با دسته های عربستان سعودی 3 ایون، امارات متحده عرب 6 ایون و ژاپن 9 ایون رقابت میکند. دسته منتخب المپی تاجیکستان نخستین بازیش را در این مسابقات روز جمعه 3 ایون با تیم عربستان سعودی انجام میدهد. این بازی در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند ساعت 20 آغاز مییابد. خبری دیگر، مسابقه امسال سوپرلیگ تاجیکستان اوید به فوتزال آغاز شد که در آن 8 دسته شرکت دارد. بازی مرکزی دور اول میانی تیم‌های سپری خوجند و سارو کمپانی دوشنبه با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در بازی دیگر دسته استقلال دوشنبه تیم استرافشان شهری استرافشان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. حسین شادیف سرمربی دسته فوتزال استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از این نتیجه من خرسند هستم. از حساب شرایط ما یگون تنقیصی نداریم. مساله مالیش یگون مشکلی نداریم. فقط بازی کننده کن. این از بازینگرو وابسته است.
در دو بازی دیگری دور اولی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان، باشگاه روشنی کلوب در میدان خود دسته پایتخت را با حساب 8-5 و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در مهمانی تیم سمندر تورسونزاده را با حساب 6-3 شکست دادند. و خبری آخرین، ورزشکاران تاجیک در مسابقه ریتینگی گوشتی یونانی رومی و گوشتی آزاد به خاطر مربی معروف قزاق بولات تورلیخانوف که از 2 تا 5 ایون در شهر الماتای قزاقستان برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع سامانه کمیته المپی قزاقستان، در این مسابقه انعنوی اشتراک حدود 300 ورزشکار از 15 کشور در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه 9 نفر، 5 نفر اوید به گوشتی یونانی رومی و 4 نفر اوید به گوشتی آزاد معرفی خواهند کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان اوید به گوشتی یونانی رومی اسلم جان عزیزف، فیروز میرزا رجبف، شیروز اوچیلف، حبیب جان زهورف و سهراب عبدالحیف داخلند. هیئت دسته منتخب تاجیکستان را اوید به گوشتی آزاد شمسالدین عبادوف، کامران خالوف، مبارکشا قربان بیگف و فیض فیضزاده تشکیل می‌دهند.
از ولایت مختار کویسان بدخشان به خصوص ناحیه روشان و هم شهر خارو خبرهای نگران کننده میرسند. از 16 می تا حالا در اینجا به کمترین حساب زیاد از 30 نفر کشته شدند. 22 می در شهر خارو محمد باقرف که مقامات او را رهبری گروه جنایی و مردم محلی حامی خود می نامند کشته شد. 7 افسری آمان و 17 شهروند دیگر بینشان شدند. از دوشنبه درباره فشار به زادگان بدخشان خبر می رسد و بسیار بسیار افسوس که از تاجیکستان چنین خبرها را داریم. با امید آرامی و ثبات در کشور، امروز در برنامه ما مهمانان ارجمند سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و شیرعلی غلامعلیف پژوهشگر دانشگاه سوکوبای ژاپن شرکت میکنند. خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین و چیزی که شاید امروز همه را نگران میکند، چرا کار به اینجا کشیده شد در بدخشان؟ محترم سیف الله سفرف، نخست از شما شروع میکنیم. مرحمت.
پیش از همه باید تاکید نمایم که مردم بدخشان یک مردم بسیار سربلند و وطن دوست و جسور هستند. ولی بعضی از گروه های که مولها را ما با چون جنایتکار می گفتیم و قسمی از رسانه های خبری دنیا آنها را حفظ می کردن، در حقیقت جنایتکار بودنشان اثبات شد و در فیلمی شکست فتنه همه این نشان داده شد و خود خوابشف و الفت خانیم با زبان خودشان این دلیل ها را رد نکردن، بلکه تصدیق کردن که در حقیقت آنها در معتاد کردن جوانان بدخشان در بجنگ کشیدن آنها سهم داشتن.
محترم شیرعلی غلام علیف، شما به نظر سیف الله سفروف راضی هستید؟ به این سوالی که در میان گذاشتیم چی نظر دارید شما؟
من به قسم اولی گفته های استاد راضی هستم که مردم بدخشان بسیار مردم خوب هستند، با دانش هستند، لیکن چیز به فکری که بعد از اون ابراز کردم استاد من راضی نیستم. واقعا اصلا از سال های 2008 با 2010 باز 2012 شدت گرفت و ما امروز درباره فقط واقعی که ماه نویبر سال 2021 رخ داد و گلبدین زیابکوف کشته شد از آنجا دیدم برایم. این واقعه ها اصلا همون پرکرار یا که همون مفتیش و همون ناظر عبیرزاده و عبیب که پاره گرفتند از دختر میخواستند با او پاسپورت کنند و آنها را به سرشان دیله باز کردن نشد و این کار به اینجا رسید.
چرا اعضای حرکتی که بیم شهروندی همچنین یک زنی فعال مصاحبه کرده گرفته بود و با تمام مردم دنیا او را همچون یک آدم پیشقدم داره بود، لیکن خودش با دهان خودش گفت که اونها کیها بودند و چگونه در مدت چند پنج سالی آخر 400 هزار سامانی از تشکیلات های بین الخلقی گرفتند و در اساس همین مردم بدخشان نیم جوانان بدخشان را اساسا جوانان بیکار شاید باشند، جوانانی باشند که سوادشان پست باشد، اونها رو به همین گونه حرکت جلب کردند.
یعنی شما راضی هستید که در بدخشان جوانان یعنی تروریست بودند و عملیات های تروریستی انجام دادند؟ به این چی شما راضی هستید؟
من اونها رو تروریست نمیگویم چون که اونها ترکش ها با وجود نبودند، لیکن اونها رو همچون جنایتکار میگویم برای اونکه از پشت الفت خانم رفتن. الفت خانم با محمد باقر اونها رو خرید. اونهایی که خریده شدند و در مقابل منفیت دولت و ملتشان میستند اونها رو حتما جنایتکار نمیدن روزیم دیگه نام ندارن.
محترم شیرعلی غلام علیف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
نظری منم چون این است که در بدخشان یعنی عموما در مردم پامیر در تاریخ تروریسم تروریست نبوده است. متاسفانه چه خیلی که استاد گفتند همین واژه تروریسم و فاشیسم و دیگر چیزا یعنی دیگر شکل دیگر را گرفت است. چه خیلی که مثلا روسیه به اوکراین حمله آورد و اونجا گفت که مردمش فاشیسم، لیکن اوکراینا میگن که ما نداریم فاشیسم. تروریست یا که تروریسم معمولی است که یگان ترکیش و یگان سویقاست به جان یک است، لیکن در ولایت مختار کوهستان بدخشان یگان گروه تروریستی نیست. و بعد چیزی که استاد میگن که جنایتکار هستند، جنایتکار در ماده 20 قانون جمهوری تاجیکستان آمده است که هیچ کس حقوق ندارد تا حکم سود برآمدن کسی را جنایتکار گوید.
مگر تنها دادگاه نیست که حق دارد کسی را حکم کند؟ چرا این آدمان به حکم دادگاه جنایتکار عنوان میشوند؟ جناب سیف الله سفروف، شما
جنایتکار من برای اونها را میتوانم بگویم به سود شخصا من کنم که اونها هم قشلاقی من رو پرانم، همون بچه که تیر خود هم قشلاقی من بوده است. من خودش را نمیشناسم لیکن شنیدم که اونها را آوردن در دهه ما گور کردن مثلا. برای اون میگم که 17 نفر کارمندان مقامات را یرادار کردن، راه بین المللی قاروغ مثلا خطای رو بستند و قریب 58 یا که بعضن بعضی حالت ها به 94 ماشین هایی که باید به شهر دوشنبه و شهر قاروغ و دیگر شهر های تاجیکستان مواد می آوردن اونها رو محکم کردن. اونا چی حق دارن که راه بین المللی رو محکم میکنن؟
سپاس که به بعضی سبب ها تا حال حاضر که صحبت داریم اشاره کردید، ولی اگر دقیقا این سبب ها را یک یک بشماریم یا خلاصه کنیم چی گفتم ممکن است؟ یعنی سبب ها حالت امروزه ای که ما در بدخشان داریم چی است؟ شیرعلی غلامعلیف شما مرحبا.
سببان در آن است که من چخیل که از استاد یعنی که گفت که من به حکم سود و یا را چی جنایتکار می برارم، حاضر معلوم نیست که هم قشلاق یا که هم دیعه استاد را کی پراند است و کی کشت است، چون که سود نبود. این یک دویم که ما رای بین المللی که استاد در نظر دارند، حکومت با تمام تنگ و توپش مردم آن را برای آن چی کردن که ندارند و شهر که و سر مردم چخیل که 2012 کردن اما خیلی ترپرانی کنند، به همین خاطر را را بستند. بعد استاد که به همون فیلمی ساخته ای حکومت که تکیه میکنن این فیلم ها را، ما از همون دوره پیش چخیل که یکم در یادم است که علی بیدکی را دستگیر در تلویزیون نشان دادن که یعنی که همچون عملیاتی تروریستی گذاروندن و او به ضرر کرده شد، ما هم به اون باور کردیم. بعد یک هفته یک ویدیو را دیدیم که او نه در کو بود است نه در یگانجا، او را دستگیر کردستند، او را همون شکنجه او را دیده بودیم. برای همین به این فیلم ها دیگر تکیه کردن هم شد. یا که فیلمی که شرافالدین گدایف خپیدن، او گفت که من هم میخل کردم او خل کردم، بعد او دیگر آزاد کردن رفت، باز از اوجه دیگر چیز گفت. برای همین به همون تلویزیون و به همون فیلم اگر تکیه کنیم، پس این قانون جمهوری تاجیکستان برای چی است؟
سیف الله سفرف، شما به این حرفای شیرعلی چی نظر دارید؟
من با فیلم فرض کردیم تکیه نمیکنیم، لیکن دلیل هایی که در فیلم اومدن، خلباشوف با دهن خودش گفت که من جنرال هستم، من گپ راستش میگم، با من یگان فیشور یگان کس نه آورد است. من با او خلباشوف باور نکردم، با جنرالی که گپ از هیچ کس نمیترسد راست گفت که من در جلب کردن جوانان بدخشان به همین گونه حرکت های نمیشدگی سهم دارم. خودش گفت، اینا من نگفتم، اینا سود نگفته است، اینا پرکتورا نگفته است، اینا فیلم بردارا نگفتند، اینا خودش گفت.
از شما باور دارید که تحت هیچ فشار و زوراوری اونها این حرفا را گفتن؟ چون که خلباشوف حتی گفت که ببینید ما تحت هیچ فشاری قرار نداریم، یعنی اینطور به نظر نمی رسد. جناب شیرعلی شما چی میگویید؟
من خصلتی مردمی بدخشان نمی دانم، اگر اونها در فشار می دادن هیچ نبودگیش به خب می کردن یا اینکه دیگر خیل می گفتن، ولی بسیار صمیمانه این گپا گفت. مردم بدخشان دروغگوی را نقض نمی بینند، دروغ گفتن هم دروغ میگوید.
شیرعلی شما چی میگید؟
من با اون آدم باور
ندارم. استاد درست میگید که ما دروغگویی را بسیار بد میبینیم و راست میگیم. همین تمام همین کسانی که بازداشت شدند و یا همه در همین ویدیوهای ساخته شده چی مقامات، یعنی میگن که من گناه کردم. اینا دیدم، امریدی ندیدم، چهارشنبه را دیدم، بعد در همون تلویزیون بدخشان از نایه من اشکاشیم 37 نفر در آنجا برآمد کرد که در بینشان یار و دوست و خشت باری من است. وقتی که بعد او به آنها زنگ زدم و یا میگن که ما را مجبور کردن، گفتن اگر که نگویی یک برآمد نکنی بسر دیلا میکشویم.
یک عقیده در محفل ها صدا می دهد که در تاجیکستان حل چنین وضعیت تنها با راه زوری پیش برده می شود. یعنی تاریخ چنین در گذشته چنین شده است. در 2 یا 3 ده سالی گذشته به یاد بیاریم، در رشت، طویل دره، نورآباد، در کولاب و در همین خود بدخشان چند بار حکومت تنها از نیرو کار گرفت. می شود گفت که این دیگر به سبک حکومت تبدیل شده است، یعنی دیگر همه مشکل با همین سبک انجام داده می شود. محترم سیف الله سفرف،
یک دانشجوی من که از بدخشان است، وقتی که همین بحث ها شد و من گفتم همین خیلی گپ و اونها هم گپ هاشون البته پیش از من گفتن، گفت که من با پدرم زنگ زدم گفتم که همین قدر سال هیچ کس به کار نگرفته، یکان کس شما به کار گرفت، یکان کس اومده شما پرو ستودین که این گپ ها گفته است، دانشجو.
حال بید به سوال بعدی برگردیم، فکر میکنم این مهمتر است. یادگار فیضوف در سال 2018 بعدی رئیس ولایت تعیین شدنش در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت در منطقه مشکلات زیاد است. یکم بیکاری، نارسایی زمین، درآمدی کمی اهالی و نرخ‌های بلند محصولات. گذشته از این یادگار فیضوف با توجه حکومت مرکزی به بدخشان تاکید کرده بود. می شود گفت که این واقعه‌های بدخشان اصلا زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی دارند. می شود این را شهر مشخص شهر داد؟ جناب شیرعلی غلامعلیف،
همین گونه زمینه های اجتماعی اقتصادی در تمام تاجیکستان در ناحیه های کوهیش البته بیشتر هست، یعنی همون زمین نمی رسد، آیله ها بسیار کلان هستند،
انا جای کار ندارم و غیره و کذا. نیک مردم میفهمند وضعیت چگونه است و انتظار روزی نیک، انتظار آنی که دست حکومت به آنها میرسد، اونها طاقت کردن 30 سال. علاقه نیست زیادی تاجیکستان خیلی آباد شد، همین قدر آباد شد که در دوره شوروی این قدر آباد نبود. شهر خوروب چقدر زیبا است، شهر روشان هم میگذاشتی چقدر بود و حالی گذاره چقدر است. مثلا همین خیلی دیگر جاهای دیگر هم همین خیلی آباد شده است. شهر دوشنبه نبود یک کشلاق بود، حالی چی شد؟
تشکر. شرالی غلام علیف، شما چی میگوید به این حرف و مرحمه؟
من به این حرف ها چنین میگم که میگن که غوغای خانه از دست بینانی است. استاد که میگه 30 سال، باز چقدر سال دیگر ما باید منتظر شویم که برای ما یعنی که یگان کارخانه ساخته شود و ما شرایط فراهم آورده شود که ما دیگر از همین خارجه به وطنهای خود برگردیم و در اونجا کار کنیم. بعد چیز باز مثلا راهی حلال نداریم، راهی که برای ما شوروی ساخته بود تا در عمرش اسفالت ندید است، یعنی همون راه گراف ما میگیم که همون خیلی راه است. راهی که نداریم چخیل ما میتوانیم که محصولات ما، محصولات شیری یا که کارتاشک یا دیگر چیز را مثال از وخان بریم به چیز به دوشنبه فروشیم. نیست تا امروز بله زیبا شده است، اقلا یک کارخانه را استاد نامبر کند که در خاروق یا که در ایشکاشیم یا که در روشان یا که در دیگر نایه ساخته شده است که مردم اونجا کار کنند. باز چند سال دیگر ما باید چی شود؟
بله. محترم سیف الله سفروف، بله بله خواهش میکنم.
شرالی جان، همین کارخانه ها در خاروق هم هستند. مثلا من چند وقت دیدم، من تلویزیون بدخشان قریب رو تماشا میکنم، اونجا کارخانه ها هستند، گس در مرغاب هم ساختن، نصیب باشد در روشقلعه گسی سبزار ممکن شود، در این پایان هم یک گس ساختن. اومن پامیت خودش رو با انرژی حتی تأمین میکنند، کمکه قیمت از نرخی اونجا، چون که پامیت انرژی این مستقل است، از این سبب نرخش دیگر است. لیکن اولین بار ماز در پامیت با انرژی همه جا تأمین بود. این یک. دویم که چندین کارخانه ها ساخته شدن، این خیلی نکه هیچ کارخانه نیست. در همین خودی خوروق چندین کارخانه رو من دیدم، مثلا کارخانه شیر را دیدم، دوزندگی را دیدم، محصولات سنگ و قیمت بها را دیدم و غیره و کذا.
به فکر شما آینده چی را باید در نظر داشت؟ وضع در بدخشان چگونه خواهد شد؟ محترم شیرعلی غلام علیف، نظر شما چی است؟
نظری من چنین است که اگر که یعنی حکومت ما با مردم، یعنی در بین مردم ندارد، با مردم صحبت نکند، سخنان وای را گوش نکند، این وضع اونقدر چی خوب نیست. این یک. دویم که باید حکومت برای مردم بدخشان تعمیر راه ها کند، اجازه ثبت گمرک در خود ولایت شود و مبلغش به مرکز ولایت باید چی شود که ولایت ما هم از دتاسیا براید. بعد کشادن راه های هوایی بین المللی و داخلی. دویم رونق دادن توریسم، بگذار که مردم توریسم داخلی و خارجی. امروز بدخشان باز بغیر از گرفتن ویزای تاجیکستان باز به خارجی لازم است که اجازت نامه یا که ویزای بدخشان هم بگیرن. اینا رو باید از بین ببرد که مردم کمتر از زمین فایده ببینند. خوب دیدم استاد.
بله سیف الله سفروف، شما چی نظر دارید باز در بدخشان چگونه خواهد شد؟ شما چی رو میبینید؟
من فکر میکنم که البته نسبت بدخشان در تمام دنیا اندیشه های گوناگون پیدا میشوند و اونها باز تهدیدهای نو هم به وجود میارند. لیکن خود مردم بدخشان طرفدار این نیستند و نبودند و نخواهند بود و تمام مردم بدخشان کوشش میکنند که از دست همین گونه گروه ها تستر آزاد شوند و خودشان آرامانه آسوده زندگی کنند و اینها هم به شهروندای عادی، نه لیدرها، بلکه به شهروندای عادی تبدیل یابند و اونها هم همچون شهروندی عادی فعال و سازنده برای وطنشان، برای بدخشان عزیز و تاجیکستان عزیزمون.
تشکر زیاد و بار دیگر سپاس به هر دوی شما برای شرکت در برنامه ما. و بینندگان عزیز، اگر پیشنهادی دارید و یا سوالی دارید به ما بفرستید. تشکر برای همراهیتون. من میرزا نبی خالق‌زاده بودم. برنامه